سلام، من سارا ودی هستم و اینجا سیماره. به یه اپیزود دیگه از سیمار خیلی خوش اومدید. شاید شما هم غیبت ما رو تو دو ماه گذشته احساس کرده باشید. حقیقتش اینه که ما تو این مدت کمی دلسرد شده بودیم و احساس میکردیم که نیاز یه تغییراتی رو در ساختارمون داشته باشیم. انگار سیمار قدیم جذابیتش رو از دست داده بود و آهنگ رشدش کمتر شده بود. همین شد که با همفکری بچه‌ها به کمک نقدها و نظراتی که از شما دریافت می‌کردیم، نیازسنجی نسبتاً جامعی داشتیم و تغییراتی رو توی ساختار سیمار ایجاد کردیم. این تغییرات رو ما خورده خورده توی کانالا و شبکه‌های ارتباطیمون با شما در میون می‌ذاریم. این که ما تو همین اپیزود فصل اول سیما رو تموم می‌کنیم و تو هفته‌های آینده فصل جدیدمون رو با حمایت معاونت فرهنگی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران شروع می‌کنیم. حالا اگه بخوام به چند تا از تغییراتی که خواهیم داشت اشاره کنم، یکی این که از این به بعد ما اپیزودامون رو با دعوت از پزشکان متخصص ضبط می‌کنیم. از داستان واقعی بیمارا استفاده می‌کنیم، اما شاید از همه مهم‌تر اینه که قرار از این به بعد ما هم صدای شما رو گوش بدیم. قراره که هم از تجربیاتتون به عنوان بیمار و هم به عنوان کادر درمان استفاده کنیم. ما قراره نقداتون رو در مورد کتابایی که توی راوی خونده میشه توی اپیزودهای مربوط به راوی بشنویم و در مجموع قراره ارتباط بین خودمون و شما رو قوی و قوی تر بکنیم. خب بریم که آخرین داستان این فصل سیما رو بشنویم و بعدش بریم سراغ فصل جدیدمون. گرمی بود. باد گرم و سنگین از لابلای پرده ها به داخل میوزید و موهای خیسش رو میرقصون. صدای بازی دوستاش از کوچه به گوش میرسید، اما اون حال حوصله بازی نداشت. لااقل امروز نه. از صبح که صبحانش رو خورده بود تا حالا که انگار شکمش به هم میپیچید و هر 5 دقیقه یک بار باید به طرف دستشویی میدوید، بیحال بود. مامان با چشای نگران و درشت به او زل زده بود. نگرانی مامان رو میشد فهمید. نمیخواست بعد از سفر سخت و طولانی که مامان رفته بود اذیتش کنه، اما دست خودش نبود. حتی یه لقمه هم از لقمه‌های کوچولوی مخصوص مامان که عاشقشون بود و نمیتونست خورد بده. هوا چقدر گرم بود. خب بریم که باقی داستان رو از زبون اینترن دانشگاه علوم پزشکی ایران بشنویم. طرفای 11 شب بود. اون روز بیمارای کمی داشتیم و کم کم آماده می شدم که بخوابم. نکنه نصف شب بیماری بیاد و من 1 ساعت هم نخوابیده باشم. یه دفعه موبایلم زنگ خورد و صدای هراسونی پشت گوشی گفت خانم دکتر بیا سی پی آر، یه کیس تشنج اومده. دوان دوان خودم رو به اورژانس رسوندم. باید قبل از استاد کودک رو می دیدم و تا استاد می رسید براش کاری انجام می دادم. در اتاق سی پی آر دیدمش. چشماش نیمه باز بود، مردمکاش گشاد شده بود و یکی از مردمکاش به نور واکنشی نداشت، که البته مادرش فوراً گفت اون چشش مصنوعیه، یادگاری از رتینوبلاستومای 3 سالگی. به محض رسیدن من لرزش‌هایی در سر تا سر بدنش پیچید و به خرخر افتاد و درصد اکسیژنش تا 80% افت کرد. مادرش با ترس میگفت یه نیم ساعتی میشه که اینطوری شده. هر چند دقیقه یک بار حرکات لرزشیش متوقف میشد، اما هوشیاریش به سطح پایه بر نمیگشت. اینطور که پیدا بود با یه استاتوس اپیلپتیکوس طرف بودیم. تشنجی که بیشتر از 5 دقیقه طول کشیده بود و همچنین هوشیاری بیمار در فواصل تشنج‌ها به حالت عادی برنگشته بود.
در برخورد با استاتوس اپیلپتیکوس اولین اقدام انجام همون ABC معروف پزشکی در کنار مانیتور قلبی ریویه، یعنی بررسی و حفظ راه هوایی با پوزیشن دادن به سر و گردن بیمار تا راه هوایی یا ایروی رو هرچه سریع‌تر باز کنیم. به علاوه ساکشن ترشحات و استفراغ احتمالی از دهان و بینی بیمار که مانع از اکسیژن رسانی بهینه به بیمار میشه. بعد از اون با توجه به نیاز بیمار براش نازال کانولا یا ماسک اکسیژن گذاشته میشه و آمبو زدن رو با کیسه متصل به ماسک آغاز میکنه. همزمان هم به قرینه بالا اومدن دو طرف قفس سینه بیمار رو درصد اکسیژنش توجه میکنیم و اینطوری تنفس یا بریثینگ رو ارزیابی میکنیم. توی همین حال هم یک نفر باید از بیمار یک یا دو رگ مناسب بسته به شرط بیمار البته بگیره تا دادن مایع نگهدارنده و داروهای ضد تشنج آغاز بشن و نمونه خونی هم جهت بررسی از لحاظ وجود به آزمایشگاه فرستاده بشه که چی رو بررسی کنه؟ عفونت مشکلات متابولیک. به محض گرفتن راه وریدی مناسب هم از اولین خط داروها یعنی بنزودیازپین ها و بالاخص دیازپام و لوراسپام شروع میکنیم. البته در صورتی که نتونستیم راه وریدی مناسب هم بگیریم لازم نیست نگران بشیم، چون دیازپام مقعدی با دوز بیشتر هم همون کار رو میکنه. اگر هم تشنج کنترل نشود، بنزودیازپین رو میشه یک یا دو بار دیگه هم تکرار کرد. اما اگه تشنج بیمار باز هم خیال تموم شدن نداشت، به ناچار سراغ دومین خط داروها میریم، داروهای ضد تشنج. این داروها چند تا هم بیشتر نیستن و اگه دو دوز از اولین داروی خط دوم جواب نداد، میتونیم بریم سراغ داروی بعدی همین خط. اول انتخاب ما از این دسته از داروها فوسفنیتوئین است که توی ایران پیدا نمیشه و عملا از داروی دوم شروع میکنیم که حالا به خاطر اینکه زیادی تخصصی نشه ما اسم داروها رو فاکتور میگیریم. و اگه با خط دوم از داروها هم کنترل نشد، مستقیما مجبوریم که بریم سراغ خط سوم و اون هم داروهای بیهوشیه مثل میدازولام و همزمان هم دیگه باید برای این توبه کردن بیمار آماده بشه.
تشنج دختر کوچولوی قصه ما تو دومین دارو از خط دوم کوتاه اومد، اما هوشیاریش برنگشت که نگشت. میدونستیم که این کوچولو باید مهمون آی‌سی‌یو ما بشه. مادر هراسونش به یه جا بند نبود، انگار تو دلش رخ میشستن. مادر خوبی هم بود، تمام داروها و بیماری‌های فرشته کوچولوش رو به ساعت و دقیقه میدونست. با اطمینان میگفت که دخترکش بعد از اتمام شیمی درمانیش هیچ دارویی مصرف نکرده. دلیلی نداشتیم که باورش نکنیم، اما ادرار بیمار رو برای آزمایش سمشناسی فرستادیم. در این حین فرشته کوچولوش رو روی تخت بزرگی از آی‌سی‌یو خوابوندیم و تا صبح که جواب آزمایشاتش بیاد به نفسهاش و تک تک ضربانهاش روی مونیتور زل زدم. جواب آزمایشات که اومد به مونیتور زل زدم، باورم نمیشد. متادون ادرار مثبت شده بود. به تمام سناریوها اعم از تومور مغزی، عفونت، اختلال اسید و باز و غیره فکر کرده بودم، اما این آخرش بود. آخه از اون مادر به اون آگاهی انتظار داشتم لااقل به خاطر طفل معصومش که شده تمام ماجرا رو برامون بگه. صداش زدم و بازم از اون پرسجو کردم و اون بازم اظهار بی اطلاعی کرد و انصافا صادق به نظر می رسید. از لابلای حرفاش فهمیدیم چند ماه به دلایلی نتونسته خونه باشه و تازه دو هفته بوده که به خونه برگشته و در تمام این مدت پدر معتاد کودک مسئول نگهداری از جگرگوشش بوده. داستان کم کم داشت روشن می شد. مادر سرگشته به همسرش زنگ زد و بعد از مدتی پچ با غم سنگینی که تو چشاش بود پیش ما برگشت. پدر کم طاقت پری کوچولوی ما برای اینکه جلوی بی‌حوصلگی ها و نق زدن هاشو بگیره، به مدت دو ماه هر روز دو تا قرص متادون به اون داده بود و یه جورایی معتادش کرده بود و حالا که مادر دو هفته بود برگشته بود به خونه و کاملا مراقب خورد و خوراک کودکش بود و کودک متادون مصرف کرده بود، دچار سندروم محرومیت ناشی از اپیوید شده بود. حالت عادی این سندروم بعد از چند روز عدم مصرف اپیوئیدهای کوتاه اثر مثل هروئین رخ میده، اما اینجا با یه اپیوئید طولانی اثر یعنی متادون سر و کار داشتیم و بعد از حدود دو هفته کودک ما به این سندروم دچار شده بود.
اپیوید ها با اثر بر دسته ای از نورون ها توی ساقه مغز توی هسته لوکوس کورلئوس به شکل سرکوب کردن عمل کردشون باعث سرکوب درد، استرس و باعث کاهش شناخت و تمرکز مصرف کننده میشن. با گذشت زمان و مصرف مزمن این دسته از مواد مخدر، نیاز به مصرف اپیوئیدها برای سرکوب عملکرد این نورون‌ها باز بیشتر میشه و اگه ناگهانی اپیوئید قطع بشه، سندرم محرومیت با علائمی مثل بیخوابی، خمیازه کشیدن، پرش و اسپاسم عضلانی، اسهال، فشار خون بالا، تب، سیخ شدن موهای بدن و حتی گاهی در موارد شدید ممکنه تشنج هم رخ بده خودش رو نشون میده.
تشنج بیمار ما کنترل شده بود، اما اصل داستان هنوز مونده بود. دختر کوچیک ما باید تحت درمان جهت ترک مواد قرار می گرفت. براش دوز نگه دارنده نالوکسان، آنتیدوت یا همون پادزهر اپیوئید رو شروع کردیم و نظارت شبانه روزی رو به قوت قبلی ادامه دادیم. آخرین کیشی که من بود، صبح باید دوست کوچیک همچنان خفتم رو ترک می کردم. نمی دونستم سرنوشتی که از همون اول اون رو به داخل طوفان هل داده بود برای باقی زندگی گیش چه آشی پخته بود، اما از ته دلم براش آرزوی رهایی کردم، رهایی از هر قیدی که اون رو گرفتار آدم بدهای قصهش کرده بود.
سلام احسان جان، وقتت بخیر باشه. چطوری؟ خوبی؟
سلام پدرام جان، امیدوارم که حالت خوب باشه، همچنین همونایی که صدای ما رو میشنون حالشون خوب باشه بعد یه وقفه نسبتاً طولانی. امیدوارم که یه اپیزود خوب و مفید داشته باشیم با هم دیگه. من در خدمتم.
بیا با هم گریزی بزنیم به اپیزود نهممون، بیماری گریوز. پزشکی هسته‌ای رو با تصویربرداری غیر توموگرافیک شروع کردیم و گفتیم که در پزشکی هسته‌ای یک داروی رادیواکتیو با دوز کم و نیمه عمر کوتاه به فرد تزریق میشه و از خواص هسته‌ای رادیو دارو برای بررسی عملکرد اندام‌ها، تشخیص و درمان بیماری‌ها استفاده میشه و میتونه اطلاعات تصویری از عملکرد بدن رو در اختیارم قرار بده.
بله، به صورت دقیق تر اگه بخوایم بگیم، این ماده توی نواحی که متابولیسم بالاتری دارن بیشتر جمع میشه، بنابراین از اون نواحی تشعشع بیشتری دریافت میشه و در نتیجه تصویر توی نواحی روشن‌تره.
توی این اپیزود میخوایم بحث پزشکی هسته‌ای رو با تصویربرداری توموگرافیک ادامه بدیم. میشه در مورد این که اصلا تصویربرداری توموگرافیک چی هست بیشتر توضیح بدی؟
ببین، به صورت کلی نتیجه نهایی تصویربرداری پزشکی هسته‌ای یه دیتا ستیه شامل یک یا چند تا تصویر. دیتا ست های چند تصویر ممکنه یه دنباله زمانی از تصاویر رو در بر داشته باشه که معمولاً بهشون میگیم دیتا ست دینامیک، یا اینکه ممکنه یه دنباله مکانی باشه، یعنی اسکنر نسبت به بیمار حرکت میکنه و از کل بدن یا یه اندام به صورت لایه لایه تصویر میگیره و بعد اون تصاویر ثبت شده از لایه ها بازسازی میشن. در آخر ما از کنار هم قرار دادن تعداد زیادی از این لایه های نازک میتونیم تصویر سه بعدی بدن یا اون اندام رو بازسازی بکنیم. به این روش میگیم توموگرافیک.
آها، یعنی ما اینجا خطای 3-2 نداریم که ناشی از تصویر کردن اجسام 3-بعدی در دو بعده، درسته؟ یعنی تصویر سایر اندام ها روی اندام مد نظر ما نمیفته.
بله، کیفیت تصویر خیلی بهتر میشه، اما خب هزینه های محاسباتی افزایش پیدا میکنه. در واقع بخش پردازنده پزشکی هسته‌ای از میلیون ها خط کد تشکیل شده تا پکیج های آنالیز کمی برای هر تکنیک تصویربرداری رو فراهم بکنه.
کمی هم برامون در مورد پتو اسپکت بگو که از روش های تصویربرداری توموگرافیک پزشکی هسته‌ای هستند.
این دوتا روش میان عملکرد متابولیکی یا بیوشیمیای بافت‌ها و اندام‌ها رو آشکار میکنن. یکی از کاربرداشون پیدا کردن نواحی مغزی ایجاد کننده تشنج توی بیماری سره. با این کار پزشکان میتونن که مناسب‌ترین روش درمانی رو انتخاب بکنن. حالا اسپکت چیه؟ مقطع‌نگاری محاسباتی تک فوتونی یا به اختصار همون اسپکت جریان خون توی مغز رو اندازه‌گیری میکنه. توی روش اسپکت داروی رادیواکتیو مورد استفاده معمولاً تکنسیوم 99. در حین تشنج تو اون نواحی از مغز که تشنج اتفاق میفته جریان خون بیشتره و هرچی جریان خون توی یه ناحیه از مغز بیشتر باشه اون ناحیه هم روشن‌تر نشون داده میشه. همین موضوعه که کمک میکنه بتونیم ناحیه شروع تشنج رو پیدا بکنیم. توی اسپکت به جای اینکه نقشه ای از میرایی پرتوها رو به دست بیاریم که در واقع همون کاریه که توی سیتی انجام میشه، نقشه ای از توزیع رادیو دارو در بافت رو به دست میاریم. البته دقیقا مشابه سیتی تشعشعات رو دریافت میکنیم و از روی اونا و با استفاده از یه سری الگوریتم هایی تصویر رو بازسازی میکنیم. تصاویر اسپکت با دوربین گاما ثبت میشه که 1، 2 یا 3 تا سر یا دیتکتور داره که آروم به دور بیمار میچرخن.
آره یادم توی اپیزود 9 در مورد ساختارش توضیح دادی دقیقاً.
بله، توی اسپکت دوربین گاما 180 یا 360 درجه به دور بیمار میچرخه که چرخش 360 درجه برای بهینه ترین بازسازی استفاده میشه. اما به ازای همه درجاتی که میچرخه نمونه نداریم. اینجوریه که به ازای هر 3 تا 6 درجه چرخش یه پروجکشن ثبت میشه که حدود 15 تا 20 ثانیه طول میکشه، یعنی ما در نهایت 64 یا 128 تا پروجکشن دریافت میکنیم.
بعد با این اوصاف کل اسکن چقدر طول میکشه؟
بین 15 تا 20 دقیقه. دوربینای چند سر به ثبت بهتر و سریعتر همون مقدار دوز کمک میکنن. رزولوشن فضایی توی اسپکت ضعیف‌تر از تصویر برداری پزشکی هسته دو بعدیه، اما کنتراست بیشتری داره چون خطای 3:2 رو نداره و این داستانه که اسپکت رو بسیار ارزشمند میکنه.
حالا کمی هم بپردازیم به پت اسکن که میشه توموگرافی یا مقطع نگاری با نشر پوزیترون. من تا اینجاشو میدونم که تصاویر پت گرفته شده از مغز مصرف اکسیژن یا گلوکوز رو نشون میده.
همینطوره. توی روش پت رادیو داروی مورد استفاده معمولاً فلور 18 که ذرات پوزیترون آزاد میکنه که با الکترون های بافت واکنش میده و محصول واکنشی یه پوزیترون با یه الکترون دو تا فوتون گاماه که این دو تا فوتون با اختلاف زاویه 180 درجه از همدیگه دور میشن. به این فرایند نابودی گفته میشه.
چه جالب. پس در واقع در طی این واکنش طبق رابطه معروف اینشتین جرم به انرژی تبدیل میشه.
دقیقاً. و اسکنر پت میتونه این فوتون ها رو دیتکت بکنه و از اونا برای ایجاد تصویر استفاده بکنه.
حالا اینجا تفاوت پت اسکن و اسپکت چیه؟
سوال خیلی خوبیه. توی اسپکت رادیو داروها مستقیماً میان پرتوی گاما ایجاد میکنن، اما توی پت رادیو داروها پوزیترون ایجاد میکنن که با الکترون های بافت تو چند میلیمتر دورتر خونسا میشن و دو تا فوتون گاما در خلاف جهت هم ایجاد میکنن. پت اسکنر این پرتوهای همزمان رو در لحظه دریافت میکنه. به همین دلیل به اطلاعات مکانی بیشتری نیاز داره. در نتیجه رزولوشن تصاویر پت بیشتر از اسپکته و به همین دلیله که پت خیلی گرونتر از اسپکته.
من دیدم که این دوربین های گامه چند سر میتونن برای تصویربرداری پت هم استفاده بشن.
بله، البته باید نرم افزار و سخت افزارشون طوری هماهنگ بشه که بتونن در طی فرآیند نابودی جو فوتون های ایجاد شده تقریبا همزمان در دو سر متفاوت رو دیتکت بکنن. ولی به طور مشخص دوربین های گامای چند سر ضعیف‌تر از پت اسکنر عمل میکنه، اما به طب خب هزینه کمتری هم داره.
چیزی که ذهنم رو درگیر کرده اینه که پزشکی هسته‌ای غالباً توانه ثبت تصاویر فانکشنال رو داره و همین باعث میشه نتونیم جزئیات آناتومیک باف رو به خوبی ببینیم. برای بهبود کیفیت این تصاویر ما میتونیم چیکار کنیم؟
یه راه بهبود تصاویر با روش‌های پردازشیه، اما راه اصلی برای بررسی دقیق‌تر بافت اینه که به صورت نرم افزاری یا سخت افزاری، یعنی با دوربین‌های هایبرید، اسکن‌های پزشکی هسته‌ای رو روی تصاویر سایر مدالیتا مثلا سی تی یا ام‌آر‌آی قرار بدیم تا اون بخشی از بدن که رادیو دارو در اون متمرکز شده رو مشخص بکنه. به این تکنیک میگیم اسکن هایبرید.
چه روش هوشمندانه‌ای؟ یه مثال می‌تونی برامون بزنی؟
بله. یه مثال مرتبط با این کیس ترکیب اسپکت و ام‌آر‌آی برای پیدا کردن محل تشنجه. اگه از طریق EEG توی تشخیص محل ایجاد تشنج به قطعیت کافی نرسیم، از این روش استفاده می‌کنیم تا جزئیات بیشتری رو در دست داشته باشیم. البته این مطالعه فقط تو مراکز سرعی به خصوصی انجام میشه. در ابتدا ماده رادیواکتیو در حین تشنج توسط افراد متخصص به بیمار تزریق میشه. بعد اسپکت گرفته میشه. تزریق دوم حداقل 24 ساعت بعد و بین تشنج ها انجام میشه و دوباره اسپکت گرفته میشه تا جریان خون بین تشنج ها بررسی بشه. بعدش این تصاویر روی تصاویر امارای فرد تطبیق داده میشه و به این ترتیب میتونیم بفهمیم که تشنج از کدوم نواحی مغز نشأت گرفته. به این پروتکل میگیم سیسکام، که خودش مختصر شده عبارت سابتراکشن ایکتال اسپکت کور رجیستر تو امارای هستش.
با توجه به اینکه تشعشع بخشی از این تست هاست، بافت ها و سلول ها ممکنه دچار آسیب اندکی بشن. هرچند درصد ریسک حاصل از اون خیلی کم، اما این مواد رادیواکتیو ممکنه در موارد نادری منجر به واکنش آلرژیک سراسری در بدن بشن. برای این قضیه چیکار میشه کرد؟
با توجه به خطرات تشعشع باید بررسی کرد که تو هر بیمار مزایای استفاده از پزشکی هسته‌ای میتونه استفاده از اون رو توجیه بکنه یا نه. اگر استفادهش قابل توجیه بود، میزان در معرض تشعشع قرار گرفتن باید در کمترین حد ممکن باشه. یعنی تصویر باید کیفیتش در حدی باشه که فقط سوال بالینی مد نظر جواب داده بشه و پزشک بتونه تشخیص مطمئنی رو ارائه بده و نه بیشتر. در واقع نمیخوایم یه تصویر خیلی عالی و با کیفیت داشته باشیم.
آخرین اپیزود از فصل اول سیما رو با ما همراه بودی. میتونی نظراتت رو از طریق راه‌های ارتباطیمون با ما در میون بذاری و منتظر فصل دوم سیما باشی. خیلی خوشحالم که این فصل کنارت بودم و امیدوارم که سعادت همراهی با تو رو توی فصل‌های آینده هم داشته باشم. تا سیما بعدی، خدا نگهدار.
شعرن که یادم نی که توش دلی دلی می کردم، می نشستم دم دریا، تو دل دریا سی می کردم. همو شعرن که یادم نی که توش هم آهم می کردم، قبل ای کسیت بخونم که رو تموم میکردم. چشات دلی دلی شعر یادم را تو موات دست، دلی دلی شعر یادم را میام تا نزدیک لبات، دلی شعر یادم را ای به قربون صدات. دست چشات
سرزیم خمار مستی که آن
مثل چشات دل این شعر یادم رفت تو موات دست